در هفته های اخیر حوادثی پی در پی ایران را بر سلسله جبال مرگ‌های مشکوک سیاسی قرار داده. همه چیز با کشته شدن حسن صیاد خدایی در یکی از نقاط استراتژیک تهران در نزدیکی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. آقای صیاد خدایی از فرماندهان نیروی قدس سپاه بود. علی اسماعیل زاده افسر نیروی قدس سپاه هم در حادثه مشکوک در منزل مسکونیش در کرج جان سپرد. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف که در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت میکرد از دیگر افرادی بود که رسانه‌های اسرائیلی مرگش را در گزارش‌های خود با آنچه رویدادهای مشابه پیشین در ایران نامیدند ارتباط دادند. اشاره آنها به طور مشخص میتواند به سوء قصد به محسن فخری زاده باشد که از افراد مؤثر در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی بود. در کنار این اخبار، مرگ دو متخصص هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع به فاصله کوتاه اتفاق افتاد. مسئله‌ای که ابعاد آن همچنان مبهم است. وضعیت اسرائیل در قبال این اتفاق‌ها معلق گذاشتن آنها در ابهامی است که سویه دست داشتن این کشور در انجام عملیات علیه افراد وابسته به برنامه نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی را باورپذیرتر می‌کند. آن هم با صحبت‌های اخیر نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با هفته‌نامه بریتانیایی اکونومیست. او به این هفته‌نامه گفته است اسرائیل به توصیف آقای بنت سیاست حمله به سر 8 پا را علیه جمهوری اسلامی در پیش گرفته است. آن هم در برابر جمهوری اسلامی که همچنان سیاستش در قبال اسرائیل بر پاشنه همیشگی می‌چرخد. در میزگردی که پیش رو داریم با حضور حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل و میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو، به موضوع بالا گرفتن تنش‌ها بین ایران و اسرائیل می‌پردازیم. سلام می‌کنم به هر دو میهمان این بحث و فکر می‌کنم آقای آریان از شما آغاز کنیم. به هر حال یک وضعیت خاصی رو می‌بینیم در قبال عملیات‌هایی که صورت گرفته. مقام‌های اسرائیلی شاید رسماً و علنی نیومدن بگن که ما این عملیات رو انجام دادیم، چون که پیش از این هم اگر مثلا مواضعی در سوریه هدف حمله قرار می‌گرفت هیچگاه رسماً اعلام نمی‌شد، اما در رسانه‌ها اخبار به گونه‌ای درس پیدا می‌کنه که به هر حال شاید جای شبهه رو کمتر باقی می‌گذاره. این سیاست تازه‌ای که اسرائیل در پیش گرفته و از اون با عنوان حمله به 8 پا و حالا سر 8 پا داره نام می‌بره، چه تأثیراتی رو با خودش به همراه آورده و آیا دستاوردی برای خود اسرائیل به نظر شما داشته؟
درود و درود به آقای جاودانفر. ببینید، کاری رو که اسرائیل داره میکنه، گرچه قبول نمیکنه، ولی این 6 نفری که در عرض 22 روز گذشته به عناوین مختلف و در مکانهای مختلف کشته شدند، به هر حال تمام انگشت‌ها به طرف اسرائیل نشانه میره و به باور من کار اسرائیله، کار موساده، شکی درش نیست. ولی این رو بذارید خیلی سریع در یک قاب بزرگتر بذارم. ببینید، اسرائیل چند تا هدف داره. در وهله اول استراتژیش اینی که اصلا ایران هیچ برنامه هسته‌ای نداشته باشه، یعنی این تکلیفش روشنه و بارها و بارها گفتن، و برای رسیدن به این به حساب هدف غایی چند تا کار تو این وسط داره انجام میده، مدت هاست که داره انجام میده. یکی این که تلاش داره میکنه که فشارهای بین المللی و تحریمها علیه جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر بشه، به ویژه تحریم حداکثری آقای ترامپ که با تشویق به حال نخست وزیر وقت اسرائیل نتانیاهو صورت گرفت. بعد از اون میرسه به یک سری عملیات پنهانی نظامی، covert operations، که این کارهایی که دارن در ایران صورت میگیره در غالب این هست که برای اختلال در اون صفوف به حساب نظامی و اطلاعاتی رژیم اسلامی که تا حد زیادی هم موفق بوده. و در نهایت کارش این هست، اسرائیل، یعنی هدفش این هست که اگر اینها به نتیجه نرسید، اون وقت تهدید به حمله نظامی که اون را هم بارها و بارها شنیدیم، داره خودش آماده میکنه که اگر هیچ کدوم اینا به نتیجه نرسید، بخواد با حمله نظامی تأسیسات هسته‌ای را از بین ببره. این کارهای اسرائیل در این رابطه است، این کشته شدن نفرات به حساب نظامی و اطلاعاتی در ایران.
آقای جاودانفر، از اون سو ما یک مسئله دیگر رو هم شاهد بودیم از سمت جمهوری اسلامی، تهدیدی که متوجه کرده بود به شهروندان اسرائیلی که به ترکیه سفر میکنند، که خب وزیر خارجه اسرائیل همین تهدید رو پاسخ داد و گفت کسانی که به شهروندان این کشور آسیب بزنند در هر کجا باشند به چنگ خواهند اومد. این تهدیدات جمهوری اسلامی تا چه اندازه میتونه همخونی داشته باشه با آنچه که حالا انتساب پیدا میکنه یا منتسب میشه به اسرائیل، عملیات هایی که هدف قرار میده در اصل افرادی رو که مؤثر بودن در برنامه های نظامی و یا موشکی جمهوری اسلامی؟
با عرض سلام خدمت شما و جناب استاد آریان و شنوندگان شما، بر اساس گزارش هایی که در مطبوعات ما شنیدیم و دیدیم، بله، این نگرانی در اسرائیل وجود داره که به خاطر احتمال اقدامات تلافی جویانه‌ای جمهوری اسلامی به حملاتی که به اسرائیل نسبت داده شده در داخل جمهوری اسلامی ایران علیه اشخاص سپاه پاسداران، شاید جمهوری اسلامی ایران یا به احتمال زیاد جمهوری اسلامی ایران بخواد به دنبال انتقام باشه. و کشوری که اسرائیلی ها در اونجا زیاد هستن و در این حال زیربنای وجود وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اون نسبتا قوی هستش، این کشور ترکیه هستش و الان دولت اسرائیل اخطار حد اکثری داده به شهروندان اسرائیل که به ترکیه مسافرت نکنند، ولی ما میبینیم که متاسفانه بعضی از هموطنان اسرائیلی من هنوز فکر میکنن که عقل کل هستن و میتونن، هیچ خطری وجود نداره و دارن میرن به ترکیه و از جون خودشون رو به خطر میدن.
آقای جاودانفر، بذارین این سوال از شما بپرسم و بعد سراغ آقای آقاریان بریم. این که واقعا پیامد این شکل از دیپلماسی که الان بگیم اسرائیل در پیش گرفته برای خود اسرائیل چیه؟ آیا شما فکر می‌کنین رهاوردی داره دیپلماسی آقای بنت و به ویژه صحبت‌هایی که با اکونومیست داشته؟
ببینید، مشکل اسرائیل با این نیستش که جمهوری اسلامی ایران بخواد با برنامه اتمیش برق درست کنه. ایران بدون شک حق داره که برنامه اتمی داشته باشه برای تولید برق. ما می‌دونیم که ایران افزایش تقاضا در برق هر سال ما چیزی حدود 6-7% هستش و مشکل هم این نیستش که ایران موشک داشته باشه برای دفاع خودش. ما دیدیم که در جنگ ایران و عراق، من سال 87 از ایران اومدم بیرون، سال 88 ما دیدیم که مردم تهران و مردم ایران چی کشیدن از موشک های صدام حسین. مشکل اینجاست که وقتی جمهوری اسلامی ایران میگه کشوری بایستی نابود بشه، از صفحه روزگار محو بشه، بعد هولوکاست رو انکار میکنه، بعدش میایم میبینیم که چقدر پنهانکاری میکنه در برنامه اتمیش، بعد میبینیم که آقای حسن آقای دوانی که رئیس برنامه اتمی ایران بود قبلا، خودش میاد میگه آقای فخری زاده در سیستم های غیر نظامی برنامه اتمی ایران داشت کار میکرد. خب این واقعا به اسرائیل نشون میده که قصد جمهوری اسلامی ایران برای برنامه اتمیش تولید برق نیستش. و مسئله موشک هم همینه، و وقتی روی موشک می نویسن به ابری که اسرائیل بایستی از صفحه روزگار محو بشه، این میشه گفت جنبه دفاعیش رو کاملا از دست میده. بهترین راه این هستش که ایران و اسرائیل باید با همدیگه مذاکره کنن. اسرائیل تا حالا چندین و چند بار حتی جنس اسلحه فروخت به ایران در زمان جنگ. جمهوری اسلامی ایران نمیخواد مذاکره بکنه با اسرائیل. جمهوری اسلامی ایران نمیخواد اسرائیل به رسمیت بشناسه و خودش هم آقای رهبران مختلف جمهوری اسلامی گفتن که دشمنشون اسرائیل. پس به نظر میاد که اگر این اقدامات رو اسرائیل انجام داده، این هستش که چیزی که اسرائیل یاد گرفته از جنگ ایران و عراق این هستش که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران وقتی نمیخواد مذاکره بکنه، تنها راهی که وجود داره گزینه نظامی هستش.
اجازه بدید از آقای آریان بپرسم. آقای آریان، شما تا چند اندازه موافقید با آقای جاودانفر؟ فکر میکنید که مشکل اسرائیل همین مسائلیه که الان آقای جاودانفر بهش اشاره کردن؟
من برمیگردم به اون از موضوعی که مال ترکیه هست و اینا. ببینید، آقای نفتالی بنت میگه که خب هر دولت بهنجاری در هر کشوری از منافع ملی خودش دفاع میکنه. حالا جمهوری اسلامی رو کنار بذاریم، دغدغه منافع ملی ایران نداره، ولی این که میخواد از شهروندان خودش حفاظت بکنه درست، کار معقولیه. در ترکیه، در امارات، در هر جای دیگه مسئله‌ای نیست. ولی به ایران هشدار میده که اگه شما نظر بدی و سوی نسبت به شهروندان من داره، این به شد دارم هشدار میدم و چنین چنان میکنم. خب این از جهتی واقعا باعث اصلا شگفت آوره. ببین وقتی شما میزنید، میکشین، ترور میکنید، خرابکاری میکنید، همه این کارا رو میکنید، خب نباید انتظار داشته باشین از این رژیم جمهوری اسلامی که با دست گل بیاد به پیشواز شما. اگه زورش میرسید با این همه سازمانهای حساب عریض دبیل اطلاعاتی که داره، میرفت اون جاهایی رو که میخواست بزنه به شما واکنش نشون بده، نشون میده. ولی چون نمیرسه و نمیتونه و توانش نداره، بنابراین میره دنبال هدفهای نرم. اگه شما چون این کارهایی رو از طرف اسرائیل در ایران انجام میدید، باید انتظار این رو داشته باشید که جمهوری اسلامی هم هدفهای نرم، حالا در ترکیه میخواد باشه، در آفریقا میخواد باشه، در آرژانتین یا توریستای اسرائیلی در دبی باشه یا در جای دیگه، ضربه بزنه. به این کارو میکنه. برای جمهوری اسلامی هم اینکه اینا شخصی هستن و هدفهای نظامی هستن معنی نداره. اما برمیگردیم به اون مسئله که بارها و بارها من شنیدم که هم قابل درکه و هم یک به حساب درجی از اغراق توش هست، و اون اینه که این جمهوری اسلامی ماهیتش معلومه، دروغ گفته، خطاکاری کرده در برنامه هسته‌ای، همه چیزها رو عیان نکرده. ولی این که 4 نفر اومدن دو تا جمله نمیدونم اسرائیل باید نابود بشه، نمیدونم رود شمار گذاشتن برای اسرائیل، فلان سرداری که دست چپ و راستش رو نمیدونه گفته ما اسرائیل رو نابود میکنیم و اینا، این رو واقعا نباید بیش از اندازه بزرگ کرد. اسرائیل یعنی جمهوری اسلامی داره گزک میده دست اسرائیل، و اسرائیل از این منتهای استفاده سیاسی رو داره میکنه. با چه چیزی جمهوری اسلامی میخواد اسرائیل رو نابود بکنه؟ بیاییم معقولانه فکر بکنیم. خود ژنرالای اسرائیل همه میدونن که اینا باد هواست.
آقای آریان، پس اجازه بدید چون فرصتمون زیاد نیست، آقای جاودانفر هم اگر صحبتی دارن در ارتباط با صحبت شما صحبتشون رو بکنن و به یک جمع‌بندی برسیم.
ببینید جناب آقای آریان، وقتی شما همسایه تو کوچه‌تون باشه که 43 سال به شما میگه که شما بایستی بمیرید، خدای نکرده، شما مطمئنم که شما رو جدی خواهید گرفت. اگر همسایه داشته باشید که حدود 30 و چند سال به همسایه دیگه شما، به همسایگان دیگه شما انواع و اقسام اسلحه میده که بزنن بیان شهروندان شما رو بکشن، بیان اعضای فامیل شما رو بکشن، مثل این که حماس اومد با پول و حمایت جمهوری اسلامی ایران یه چیز حدود 1000 شهروند اسرائیلی رو در اتوبوس‌های و کافه‌های اسرائیلی کش و به حزب الله موشک‌هایی داده جناب آقای آریان، که آقای مسئول‌ها گفته که در جنگ آینده ما اون رو موشلیک خواهیم کرد به مرکز دیمونا در اسرائیل، که می‌دونیم اونجا بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی اونجا مسئله برنامه اتمی اسرائیل هستش. وقتی که جمهوری اسلامی، ببینید فقط تهدید نیستش، جمهوری اسلامی از نیابت گروه‌های نیابتی خودش حمله کرده، شهروندان اسرائیلی رو کشته و اقداماتش میتونه واقعا به خصوص از طریق حزب الله و موشک‌های حزب الله میتونه بسیار گرون برای اسرائیل تموم بشه. پس من موافقم که جمهوری اسلامی نمیتونه اسرائیل رو نابود کنه، ولی جمهوری اسلامی ایران به گزینه خودش تصمیم گرفته که تهدید بسیار مهمی بشه برای اسرائیل، و هیچ نخست وزیر اسرائیلی نمیتونه، حالا آقای نتانیاهو باشه یا که منظرش واقعا مخالفم یا کسی دیگه، نمیتونه چشم پوش بکنه از این تهدید.
ولی آقای جاودانفر، سوالی که هست، چرا در دوره آقای بنت به نظر میرسه که موضع اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خیلی تونتر شده حتی نسبت به دوره آقای نتانیاهو؟ یعنی از نوع حرفها، اقداماتی که داره صورت میگیره اینطور به نظر میرسه؟
برای اینکه با انکار هولوکاست، وقتی که ببینید کسی که یک کشوری که ما 1/3 جمعیت جهان رو از دست دادیم در هولوکاست، و اینا بازماندگان، یا خیلی کسایی که در این کشور میکنن زندگی میکنن بازماندگان هولوکاست، یا پدر مادرشون یا چیزشون یا پدر بزرگ مادر بزرگشون هستن. وقتی که رژیم میاد همچین حرفی رو میزنه، نشون میده که مشکلش با آقای نتانیاهو نیستش، نشون میده که مشکلش با یهودیان ساکن این کشور هستش. و این تهدید برنامه اتمی ایران و موشک ایران تهدید کرده به یک مسئله فراحزبی که این واقعا جدی هست هستش. و به عنوان یک اسرائیلی میگم و به عنوان یک ایرانی میگم که واقعا حیف هستش، چون الان ما میبینیم که تو ایران الان چقدر بدبختی وجود داره، ولی جمهوری اسلامی ایران داره تمرکز میکنه با دشمنی با اسرائیل که ما میدونیم که هزینه تحریم ها و هزینه جنگش با اسرائیل چقدر بوده و چقدر مردم ایران لایق هستن به این پولهایی که خرج شده برای دشمنی بیمعنی جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل.
آقای آریان، شما چگونه فکر می‌کنید در مورد صحبت‌های آقای جاودانفر به هر حال، و اینکه ایشون به نوعی مشکل جمهوری اسلامی رو کلاً با یهودیت یعنی در یک قاب قرار میدن، اونطوری که من از صحبت‌هاشون متوجه شدم؟
اونا خوب که ابلهانه است، نیازی به تشریح نداره که حتی بخواد صحبت بکنه در مورد نابودی یک کشور یا اینکه نمی‌دونم یهود ستیزی و امثال اینا از جایی بحث نداره. این باید برمیگرد به ماهیت رژیم. ولی یک نکته ای رو در پاسخ حرفای آقای جاودانفر بگم، همه اینهایی رو که در مورد نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و مسلح کردن اینا و تمام اینها که در راستای سیاست ویرانگرانه جمهوری اسلامی است که در رأس اون آیت الله خامنه ای مسئوله، اینا رو همه رو قبول دارم، ولی هیچ کدوم اینها به باور من موجودیت اسرائیل را به خطر نمیندازه. اسرائیل در 4 جنگ مهم با اعراب همه رو نفله کرد، گذاشت کنار، حالا بگذاریم با کمک آمریکا، و بعد از 1973 جنگ یوم کیپور یا جنگ رمضان دیگه واقعا اگر احساسی بود در اسرائیل در مورد خطر و تهدیدی برای موجودیتش از بین رفت با امضای صلحی رو که با مصر کرد و پشت سر اون با اردن. اما اگر سوال آخر هست، من جنبندی بکنم یه چیز کلی بگم.
فقط نکته اساسی همینه، این که خب بعضی از منتقدان این وضعیت موجود میگن که برخی از نظام‌های سیاسی بحرانزی هستند و اشارهشون به جمهوری اسلامیه که به هر حال نیاز داره که دشمنانی رو برای خودش تعریف کنه. آیا آقای آریان همین وضعیت رو مشابهش رو در اسرائیل هم میشه دید که نیاز داره برای اتحاد ملی یک دشمنی به اسم جمهوری اسلامی رو، حالا اونطور که شما میگید که چندان قدرتی هم نداره و محلی از اعراب براش نیست، ایجادش بکنه؟
ایجاد به باور من نه، ولی کمک میکنه به اسرائیل. ما نمیتونیم اینا رو کنار بذاریم. همین موضعی را که موضع سفت سختی را که آقای نفتالی بنت گرفته، به باور من این یه مقدارش در ارتباط با جمهوری اسلامی مصارف داخلی داره، برای اینکه وجهه این رو واقعا تقویت میکنه با توجه به اون دولت ائتلافی که به حساب ثبات لرزانی داره. یا اینکه در گذشته خود نتانیاهو استفاده های گسترده و وسیع از همین به حساب گزکایی که جمهوری اسلامی به اسرائیل داد ازش استفاده کرد و همینطور برای موقعیت خودش، یک بخشی در این هست. ولی یه نکته رو اینجا ذکر بکنم، خیلی سریع میگم، اینی که ببینید اسرائیل کارهایی رو که تا حالا کرده با توجه به اون اهدافی رو که در اون قاب بزرگ در ابتدای حساب صحبت ها گذاشتم، ببین داره یک شکافی ایجاد میشه بین اون چرا که مقام های اسرائیلی حالا در ارتباط با برنامه هسته ای ایران میگن و خود جمهوری اسلامی میگن و اون چی که واقعیت های میدانی است. تمام این تحریم هایی رو که گذاشتن، تمام این عملیات پنهانی اسرائیل که اخلال در وضعیت برنامه هسته ای ایران به وجود آورد، هسته جمهوری اسلامی، اینها همه درست، ولی رفتار این جمهوری اسلامی رو عوض نکرد و از یک سال و نیم گذشته تا به حال پیشرفت های چشمگیری چه بخواهیم و چه نخواهیم جمهوری اسلامی در حیطه هسته ای بهش نائل شد. بنابراین شاید شاید یکی از بهترین کارها این باشه که اسرائیل واقعا به باز به حساب نشینی اون به حساب استراتژیش در قبال جمهوری اسلامی بنشینه. یعنی از نظر تاکتیکی تا حالا با این کارهایی که انجام داده موفق بوده، ولی از نظر استراتژی و اون هدف غایی بهش نرسیده. شاید یکی از اینها این باشه.
بله.
ولی اگر اسرائیل به همین صورت ادامه بده که جمهوری اسلامی هم با تمام کارهای عبلانی که میکنه خودش رو تغییر نخواهد داد مگر اینکه اتفاق غیر منتظری رخ بده، نتیجهش جنگ خواهد بود و این جنگ دامنه تمام کشورها رو در منطقه میگیره، ایران رو فقیرتر از اون میکنه که هست و اسرائیل در نهایت به هدفش که واقعا از بین بردن برنامه هسته‌ای ایران باشه نخواهد رسید و شاید انگیزه بیشتری برای ایران ویران شده تحت جمهوری اسلامی به وجود بیاد که شدیداً بره دنبال بمب هسته‌ای.
بله. آقای آریان سپاسگزارم از شما. آقای جاودانفر با شما هم یک جمع‌بندی رو داشته باشیم و یک سوال کلیدی هم شاید باقی بمونه و در مورد برنامه هسته‌ای که آقای آریان هم بهش اشاره کردن، آیا این اقداماتی که اسرائیل کرده یا منتسب شده به اسرائیل تا چه اندازه واقعا بازدارنده بوده، با توجه به اینکه دیگه الان کمتر کسی امیدی هم داره برای اینکه برجامی که به نوعی ترمز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بود بتونه احیا بشه و بازدارندگی ایجاد کنه در کل منطقه؟
ببینید، اولا این مشکل این که منم موافقم که جمهوری اسلامی ایران خطر موجودی برای اسرائیل نداره، ولی همونطور که عرض کردم در سخنان قبلم جناب آقای آریان، این یک خطر جدی هستش که دولت اسرائیل نمیتونه از این چشم پوشی بکنه. مسئله دیگه هم هستش که بله، آقای نتانیاهو کار اشتباهی کرد. من چندین بار تو رادیو فردا گفتم آقای نتانیاهو داره از مسئله ایران استفاده سیاسی هم میکنه و خیلی کار اشتباهی کرد که با آقای ترامپ گفتش که از برجام بیاد بیرون، که تصمیمش نهاییش خود آقای ترامپ بود. ولی فراموش نکنیم که در اواخر دوره ریاست جمهوری آقای روحانی حاضر بودن که به یک توافق برسن، خود آقای روحانی میگه، ولی این آقای خامنه‌ای بود، نه آقای نتانیاهو، نه آقای بنت، آقای خامنه‌ای بودن که تصمیم گرفتن که نمیخواستن که دوباره روحانی این پوانه برگشته به برجام بگیره، پس حاضر نشدن و بعد آقای باقری اومدن و امام دانشگاه امام صادقی اومدن که هیچی حالیشون نیست و دیدید که چقدر مسئله کش رفت و طول گرفت و الان هم به هیچ جا نمیرسیم. پس فقط هم تقصیر اسرائیل نیستش که الان ما به یک توافق نرسیدیم. آیا ما ببین، آیا این اقداماتی که نسبت داده شده به اسرائیل آیا جلوی برنامه اتمی ایران رو خواهد گرفت؟ من فکر نکنم که کسی فکر کنه که با این اقدامات میشه جلوی برنامه هسته ایران رو گرفت. ولی مسئله اینجاست که در حال حاضر ما ببینیم حملات نسبت داده شده در اسرائیل به سوریه، الان ضربات بسیار شدیدی زده به قدرت جمهوری اسلامی ایران برای انتقال اسلحه به حزب الله، حتی فرودگاه دمشق از کار افتاده. و در مورد عملیات های نسبت داده شده،
اگر جلوی برنامه هسته‌ای رو نمیگیره پس از چه جهتی اهمیت داره؟
ببینید، این مسئله هستش که باید صبر کنیم ببینیم که واقعا چه عواقبی خواهد داشت. تنها چیزی که من میتونم به اون متوسل بشم این هستش که آقای گبی آیزنکوت که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود گفتش که اگر به خاطر عملیات های اسرائیل نبود، جمهوری اسلامی بین 7-10 سال پیش میتونست بمب اتم داشته باشه.
یعنی شما اعتقاد دارید پس اسرائیل موفق بوده که کنترل کنه برنامه هسته جمهوری اسلامی رو؟
آقای آیزنکوت کسی نیستش که در اسرائیل به عنوان دروغگو معروف باشه.
سپاسگزارم از شما. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل در تل آویو، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، و نگاهی به بالا رفتن سطح تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و آنچه که در پی خواهد آمد.